أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ودان الدائم على أعدائهم أجمعين ما به لطف خدا به مقدمه پنجم از مباحث حجت رسیدیم. مقدمه پنجم هم تو همون فضای مقدمه های قبله که داره فضای اصطلاحی این مباحث مشخص میکنه. تا اینجا ما چند تا اصطلاح مرور کردیم، یکی خود اصطلاح حجت بود که ایشون توضیح داد یه معنای اخصی تو باب حجج داره، یکی اصطلاح اماره بود که توضیحش گذشت. اصطلاح اماره واقعا یه معنای اخصی داره، این درسته، ولی اینکه اصطلاح حجت هم یه معنای اخص داشته باشه توضیح دادیم که خیلی درست نیست. یه معنای اهمی داره، توی این معنای اخص هم به کار میره، نه اینکه واقعا یه اصطلاح جدایی حجت باشه. اماره ولی اصطلاحه. دو تا واژه دیگه هم ایشون گفت مترادفه، خاطرتون هست با حجت و اماره دو تا واژه دیگه هم گفت مترادفه، او کل مثلا مرادفتین، یکی واژه دلیل بود یکی واژه طریق بودش. این فضای اصطلاحی الان تو اینجا میخواد به اصطلاح اصل عملی بپردازه. اینا رو بلدید حالا دیگه از دوره قبلی که مثلا الموجز یا هر کتابی خوندید، اینا رو بلدید و خیلی بحث ویژه‌ای براتون نداره، الا اینکه ما همون نکته رو اینجا پیگیری کنیم که آقا اصطلاح حجت واقعا یه اصطلاحه که ما همش داشتیم توضیح میدادیم که آقا یه اصطلاح خاص نیستش، همون معنای لغوی عام تو جاهای مختلف به کار میره. فضا اینجا هم همینه. معروف مظفر به نظرتون اینجا چیکار میکنه؟ اینجا میاد اصل عملی رو مشخص میکنه، میگه آقا این که اصولیون میگن مثلا براءت یا استصحاب یا نمیدونم احتیاط حجت هست، این واژه حجت به معنای لغویه یا اصطلاحی؟ چی باید بگه؟ ایشون باید بگه لغویه دیگه، چون معنای اصطلاحی رو یه معنای اخصی کرد، فقط هم برای امارات به کار میره. حجت یعنی منظورتون به معنای اخصه دیگه، ولی دوباره میاد میگه که به معنای لغویه و همون دوباره قصه رو تکرار میکنه. باز اینجا یه جاییشون گیر میفته. بذارید برسیم، من باز یه شاهدی میارم که خیلی اون بیانیشون درست نیستش. اینو از قصد یه مقدار روش تاکید میکنم، چون شما اینجا اینو میخونید، بعد دوره بعدی که اصول دارید یعنی سال بعد که میرید رسائل میخونید، رسائل اینجوری نگاه نمیکنه به اصطلاح حجت و اصطلاح نمیدونم مثلا فرض کنید دلیل و اینا. اماره درسته ها، اماره قطعا منظور همون هیته اخص ظن معتبره، تو اون شکی نیست. معمولا یه کتابی که کتاب درسی میشه، اونم جزء کتابای اول، یادم هرچی توش یاد میگیره تا آخر همون رو حفظ میکنه، هر چقدر میره بالاتر کتاب جدید میگه آقا اینجوری نیست دا، این همون قبلیه تو ذهنشه. مثل فلسفه است که هرچی تو بدای نهایه علامه یاد گرفتید دیگه به عنوان فلسفه اسلامی اونو یاد میگیرید، خیلی کاری ندارید. حالا اینجا علامه نظر خاص خودشه، اینجا مثلا چه جوریه دیگه، همون میشه خلاصه علم فلسفه شما، اینم علم اصول شماست، بخاطر این مقدار. و اصطلاح الاماره لا یشمل الاصل العملی کل براءت و الاحتیاط و تخییر و الاستصحاب. میگه اصطلاح اماره شامل اینا نمیشه. این حرفشون درسته یا نه؟ این حرفشون قطعا درسته، چون اماره همه قبول دارن که همون معنای اخصه است، کسی تو اماره حرفی نداره. هرچی من دارم حرف میزنم تو اصطلاح حجت یا مثلا دلیل، اون یکی اصطلاحه. این حرف درسته که اصطلاح اماره شامل اینا نمیشه. بل هاذه الاصول تقع فی جانب و الامارت فی جانب آخر مقابل له. میگه این اصلا دو تا فضان، یکی فضای اماراته که میشه همون ظنون معتبر، یکی فضای اصول عملی است. فن المکلف انما یرجع الی الاصول اذا افتقد الاماره، وقتی که اماره نباشه تازه نوبت اصول عملیه میرسه. بلدید دیگه، یادتونه اول کتابم دو سه صفحه اولش با چه اصطلاحی اینو گفتیشون؟ خود مرحوم مظفر همون دو سه صفحه اول اصولشون که شروع کردن بعد از تعریف به کتاب ما میشه صفحه 20، اصطلاح دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی یا فقاهی رو به کار برد دیگه، درسته؟ دلیل اجتهادی چی بود؟ امارات دیگه. دلیل فقاهتی چی بود یا فقاهی؟ اصول عملیه، همونو داره میگه. میگه وقتی آقا دلیل اجتهادی نباشه، وقتی امارات نباشه، تازه نوبت اصول عملیه است. ای اذا لم تقم عنده الحجه علی الحکم الشرعی الواقعی علی مسایت توضیح و بیان و سر فی. حالا میگه بعدن جلوتر که میاد، شما میشید قبلا هم اجمالا توضیح داد. ولا ينافي ذلك، دقت کنید، حالا از اینجا میره وارد اصطلاح حجت میشه. ولا ينافي ذلك ان هذه الاصول ايضا قد يطلق عليها انها حجتون. یعنی اینجا تمرکز بر اصطلاح حجت داره، همون حرف خودشو داره تکرار میکنه که فن اطلاق الحجه علیها ليس بمن الحجه في باب الامارات. حجه في باب الامارات یعنی چی؟ یعنی همون اصطلاح که اخصه، بلکه به چه معنا میگیم مثلا براءت حجت هست؟ بل به معنی لغوی، معنای لغوی که فضای چی داشت؟ اهم داشت. معنای لغوی حجت چی بود؟ یادتونه با چی توضیح دادیم همون اول؟ کدوم اول؟ یعنی صفحه 370، همین دو سه صفحه پیش. معنای حجت یه گفت الحجه لغتن کل شیء یصلح فلان، با دو تا مفهوم توضیحش دادیم. حجت لغوی دو تا مؤلفه مهم داشت، چی؟ معذریت و منجزیت، که ایشون معمولا از واژه منجز استفاده نمی‌کنه، چون نمی‌خواد این واژه رو توضیح بده، هی معذر رو به کار می‌بره. این دو طرف است، منجز است یعنی به گردن تو چیزی می‌آورد، معذر است یعنی اگه طبقش عمل کنی حجت داری که آقا من دیگه وظیفه‌مو انجام دادم، همین رو توضیح میده. اینجا می‌خواد بگه چرا براءت و احتیاط و این اصول عملیه حجتون، برای اینکه توضیح بده باید اون دو تا مؤلفه حجت لغوی رو اینجا تطبیق بده دیگه. دو تا مؤلفه‌اش معذریت و منجزیت بود، اینجا تطبیق میده. میگه به اعتبار انها چی؟ میگه معذرتون، یعنی اینجا داره اون مؤلفه معذریت رو توضیح میده. معذریت چی بود؟ معذریت به نفع مکلف، للمکلف علی المولا بود دیگه، للمکلف اذا عمل بها وقت الواقع. این معذریت، این و یحتج بها مولا، شما می‌نویسید اینجا چیه؟ مؤلفه منجزیتی که ایشون اسمشو نمیاره. حواستون باشه همون صفحه 370 ما اینا رو توضیح دادیم که در واقع حجت لغوی دو مؤلفه داره، دو مؤلفه مؤذریت و منجزیت، که مؤذریت به سود در واقع للمکلف، اینجوری بگم للمکلف، مؤذریت منجزیت هم للمولای، یعنی اون میتونه بگه آقا به گردن تو اومد، اون میشه منجزیت. مؤذریت تو میگی که آقا من انجام دادم. این و یحتجبها المولا، چون میگه یحتجبها المولا واضحه تو فضای چیه؟ منجزیت، ولی اسمشو نمیخواد بیاره. و یحتجبها المولا علی المکلف اذا خالفها، یعنی مکلف انجام نده ولم یعمل بها ففوت الواقع المطلوب. پس این دوتا مؤلفه رو داره، ما به راحت و اینا میگیم چی؟ حجت. الف حجت به معنی لغوی. احساس میکنه ایشون هی داره درد سر میکشه برای اینکه اون معنای اخص خودشو درست کنه. ایشون یه معنای اخصه، حالا ایشون یه استادش هم ناینی هم همین کارو کرد، یه عده این کارو کردن. لزومی نداره این کارو اصرار کنیم آقا تو اصول حجت یه معنای اخصی داره، بعد هر جا برسیم بگیم ما به اینم میگیم حجت، ولی نه اونا، نه اون حجت اخصه ها، بلکه معنای لغوی. خب و چه اصراری؟ همون معنا اونجایی هم که شما میگی اخصه، همون معنا عمه داره به کار میره، ولی توی حیطه اخص دوتا نکن، نگو یه لغوی داری یه اصطلاحی، کار درستی نیست، اصلا فنی نیستش. حالا باز یه شاهد دیگه الان داره اینجا، میگه و لجل هازا جلنا باب الاصول العملیه بابن آخر مقابل باب مباحث الحجه. میگه آقا یه اصول عملیه داریم، یه مباحث حجت داریم. یادتونه توی اول کتاب به اصول عملیه یه اسم دیگه هم میگفتیم، میگفتیم چی؟ همین که الان گفتم، ادله چی میگفتیم به اصول عملیه؟ ادله فقهی میگفتیم دیگه. به مباحث حجت میگفتیم ادله اجتهادی. همینجا خود همین اصطلاح دلیل، و مگه ایشون نگفت کلمت رادفه با حجت اخصه؟ یادتون همین دو سه صفحه پیش ایشون گفت واژه دلیل و طرق هم مترادفه. خب همینجا دارید میبینید یا آقا ما واژه دلیل رو برای چی هم به کار میبردیم؟ ادله فقهی، یعنی واژه دلیل رو داریم برای دوباره اینجا باید بیای بگی آقا دلیل یه معنای عام لغوی داره، دلیل یه معنای خاص، این کارو میکنی دیگه آخه شورش در میاد. یه ما هر واژه‌ای داریم می‌کنیم یه معنای عام یه معنای خاص. کی گفته اینو؟ همون معنای عامه که داره تو این هیته هم به کار میره. شاهدش هم همین یکی از شواهد دیگه‌ش هم چند تا رو روز گذشته عرض کردم، یکی همین که آقا واژه دلیلم داره بر اصول عملیه به کار میره. خیلی مهم نیست همین ذهنتون هم انقدر درگیرش بشه، کافیه. فقط اشیر فی تعریف الاماره، حالا ایشون اصرار داره بگه آقا چطور ما تو معنای اخص حجت اینو خارج کردیم. ایشون یه معنای اخصی برای حجت مگه نگفت؟ کجا گفتش؟ دقیقا بیارید اون معنای اخص رو، اونجا که دقیقا تعریفش کرد صفحه 370 بود، درسته؟ تو صفحه 370 معنای اصطلاحی چی رو بیان کرد؟ بگید دقیقا معنای اصطلاحی حجت رو چی گفتش؟ همون وسط صفحه گفت ما اندل اصولیین معناها اندهم حسب تتبع استعمال کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. یثبت متعلقه اونجا خیلی توضیح ندادیم چون اینجا باید توضیح بدیم. یثبت متعلقه یعنی چی؟ یعنی واقعا یه جنبه واقع نمایی و کاشفیت از واقع داشته باشه. در واقع با اون یثبت متعلقه مرو مظفر میخواد اونجا بگه آقا در واقع حجت به معنای اخص واقعا داره به یه واقعی اشاره میکنه، حتی واقع 70-80% کشف شده، شانه میاد تکمیلش میکنه. اما اصول عملیه چی؟ اصول عملیه اصلا واقع نمایی ندارن. اصول عملیه مثلا میگه اصل رو بذار بر احتیاط یا براءت، کشف از واقع نمیکنه، میگه وظیفه عملیه تو الان اینه، همین. نمیخواد بگه کشف از واقع میکنه، میگه فقط بشیر فی تعریف چی؟ تعریف اماره. شما بنویسید صفحه 370 تعریف اماره نبود، تعریف چی بود؟ حجت اخص بود که جلوتر گفت این البته مترادف اماره است. میخوام بگم ناخودآگاه ایشون هی واژه اماره رو به کار میبرن، چون اماره درسته، اماره همون معنی اخص است. فقط مشکل اینه که آقا شما یه حجت اخص هم درست کردی، اون خیلی درست نبود. فقط اشیر فی تعریف الاماره را خروج اصول عملیه به قول هم یثبت متعلقه. این یثبت متعلقه شما بنویسید یعنی جنبه حیث و جنبه واقع نمایی دارد، حتی واقع نمایی ناقص، واقع نمایی مثلا ناقص 80%. اما اصول عملیه همین واقع نمایی ناقص هم نداره. حتی این همه جلوتر مفصل صحبت میشه، اینجا فقط در حد که این اصطلاح جا بیفته داره توضیح میده، لزومی نداره جلوتر اینا رو مفصل. خیلی خیلی بحث مهمی هم از جلوتر هم مفصل میاد. لن اصول عملیه لا یثبت متعلقه ها، میگه اصول عملیه در واقع متعلقش رو اثبات نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی جنبه واقع نمایی ندارد. چیز خاصی نیست این لا تثبت متعلقه، فکر نکنید عجیب غریبیه، یعنی جنبه واقع نمایی نداره. فقط چیه؟ بلکه فقط چیست؟ بلکه فقط وظیفه عملی است، وظیفه در مقام عمل است. بلکه فقط وظیفه در مقام عمل است، نه واقع نمایی. لانه لیس لسانها لسان اثبات الواقع. لسانها یعنی لسان کی؟ لسان اصول عملیه، لسان واقع و حکایت عنه نیست. چرا نیست؟ مثلا میگه آقا چیزی بهت نرسید، اصل رو بذار بر طبق براءت، یعنی اصل رو بذار بر براءت، تو طبق براءت عمل کن. حالا چیزی اومده نیومده، تو دیگه وظیفه‌ای نداری. این اصلا نمیخواد بگه واقعا چیزی نیومده، میگه تو اینجوری عمل کن، لسانش اینجوری. حالا دونه دونه اینا صحبت میشه. و انما هیه فی حقیقتها مرجع للمکلف، میگه اینا مرجع مکلف فی مقام عمل، این مهمه، فی مقام عمل، عند الحیره و شک فی الواقع و عدم ثبوت حجت علیه و غایت و شأنها انه تكون معذره للمکلف. میگه نهایت شأنشون اینه که معذر للمکلفه. البته شما بنویسید منجز هم هستش، یعنی اگه یه جای وظیفه تو احتیاط نکردی، خدا اون دنیا یقت رو میگیره، میگه چرا احتیاط نکردی. یعنی فکر نکن اینجا نوشته غایتش اینه که معذره، یعنی منجز نیستا، هم معذره منجز هم هست. اینجا میخواد بگه که واقع نمایی ندارن، این در مقابل واقع نماییه، نه در مقابل منجز. منجز هم هست، غایتش اینه که یعنی در مقابل واقع نمایی، واقع نمایی نداره ولی اون دوتا رو داره. خب این تمام. ایشون اینجا بدون هیچ به نظرم بس وارد میشه 4-5 خط 7-8 خط درباره استصحاب توضیح میده. هیچ لزومی نداره اینو بیاریم، ما دیگه ول کنید دیگه، میریم سر جاش اینا رو میخونیم دیگه. اینجا ایشون میگه آقا به خاطر همین نکته‌ای که گفتم درباره استصحاب البته اختلاف وجود داره. قدما معمولا میگن استصحاب واقع نمایی دارد، متأخرین میگن، متأخرین یعنی خصوصا بعد از شیخ انصاری، میگن ندارد. در واقع دعوای چندید که استصحاب دعوا وجود داره، یعنی اختلاف وجود دعوا که یعنی اختلاف علمی وجود داره که امارت یا اصل عملیه. دعوای سر این که امارت یا اصل عملیه به همین برمیگرده که آقا واقع نمایی دارد یا ندارد. قدما میگن امارت یعنی واقع نمایی دارد، متأخرین بعد از شیخ انصاری بیش اکثرا میگن واقع نمایی ندارد پس اصل عملی است. همین رو خواهد توضیح بده، ایش لزومی هم نداشت. به من هنها اختلاف و فل استصحاب هل انهو امارتون او است به اعتبار ان لهو شأن الحکایت عن الواقع و احراز ای فل جمله. یعنی اگه این یعنی که اگه اعتبار حکایت از واقع داره اماره باشه، اگه نداره نداره. لأن الیقین از سابق، حالا اونایی که میگن داره چجوری میگن داره؟ میگن آقا استصحاب یه فرقی با بقیه اصول عملیه داره. تو استصحاب یه حالت یادتون استصحاب چیه دیگه؟ یقین سابق شک لاحق. یه یقین سابقی داری، یعنی تو قبلا میدونستی واقع چیه، الان شک میکنی. تو براءت و احتیاط و تأخیر اصلا تو نمیدونی واقع، قبل هیچ حالت سابقه ای هم نداری. فرق استصحاب با اونانه که یه حالت سابقه یقینی واقعی داری الان نمیدونی. این چون اینجوریه، خیلی از قدما میگفتن این یه واقع نمایی داره. لن یقین سابق غالبا ما یورس و زن به بقای متیقن، چون یقین سابقه غالبا یه زنی میاره که آقا من که قبلا میدونستم هست، احتمالا الان هم همون باشه دیگه، یعنی یه حال مثلا زنیش از 70% واقع نمایی داره. فزمان الله ولن حقیقته کما سیاتی موزه، که حقیقت استصحاب چیه؟ البنا علی یقین سابق بعد از شک، کن المتیقن از سابق لم یزل ولم یشک. استصحاب میگه آقا من تو قبلا یقین نداشتی، لا تنوزل یقینه به شک، یعنی شک کردی بنا رو بذار بر همون، بگو ایشالله که همون استمرار داره. همجوری علکی نه، علکی نه، چون برحال یه یقین سابقی داری. ولی اجل هازه سمیل استصحاب اندمن یراه و اصلا اصلا محرزا، میگه حتی اونایی هم که استصحاب و اصل میدونن باز این جنبه واقع نمایی براشون چیه؟ حتی اونایی که اصل میدونن باز بهش میگن اصل محرز، یعنی اصلی که یکم فرق داره با بقیه. البته فمن لاحظ فی الاستصحاب جهت ما له من احراز، نه میگه پس کسی که نتیجه داره میگیره، کسی که ملاحظه میکنه در استصحاب این جهت احراز و انه یوجب الظن و اعتبره حجیته من هذه الجهت، اگه اعتبار کنه حجیتش از این جهت، کدوم جهت؟ همون جهت کشف واقع. عده من الچی امارات، کش بنویسید معمولا قدما اینجوری بودن. و من لاحظ فی ان الشارع انما جهلو، اینجا اصلا ما نباید بس استصحاب کنیم که ایشون داره فقط داره نتیجه میگیره، میگم این بحث مثلا تو این اصطلاحا مصرفه. و من لاحظ فی ان الشارع انما جهله مرجعا للمکلف عند الشک والحیره، این داره چی میگه؟ ببین میگه من لاحظ فی ان الشارع انما، این انما مهمه، یعنی فقط جعل کرده شارع به عنوان مرجع مکلف، این از این انما شما باید نتیجه بگیرید و نه چی؟ و نه جهت واقع نمایی، یعنی جهت واقع نماییش اشاره کاری نداشته و اعتبار کرده و اعتبر حجیته من جهت دلالت الاخبار علیه، یعنی یا تعبدیه، من جهت دلالت اخبار یعنی تعبدیست، تعبدن اشاره گفته این کارو بکن، میکایی با جهت واقع نماییش نداشته. کسایی که این کار میکنن عده من جملت چی؟ اصول، جز اصول عملی است که حالا سیاتی انشاءالله شهر و زالکه فی محله من بیان الحق فی، خیلی جا بحثای قشنگی میشه کرد که اصلا الان وقتش نیست. من همین الان چند تا بحث مهم هی وسوسه میشم بگم، میام ولش کنیم میرسیم تو استصحاب ان شاء الله، چون استصحابشون داره میرسیم اونجا ان شاء الله بعد درس کنیم. خب میرسیم به بحث بعدی که بحث تازه از اینجا تو مقدمه 6 تازه بحثای جدی شروع میشه. تا اینجا یه مقدار بحثای یه خیلی مقدماتی بود، تو مقدمه یکیشون گفت آقا حال و هوای این باب، موضوع این باب چیه، بعد کلی وارد شد اصطلاح حجت چیه، اماره چیه، ظن معتبر چیه، نوعی چیه، از این اصطلاح گفت الان رسیدیم سر اصل محتوا، از اینجا بحثای مهم شروع میشه، بحثای جدی شروع میشه. البته بعد شما به یه چیزی حواستون باشه، ایشون همه اینا رو داره به عنوان مقدمه میاره، حالا ما بعد اینا رو بخونیم ببینید چیه، بعد یه جنبندی کنیم که آقا اینا خیلیاش مقدمه نیست، اینا چی میگن پدرجد باب حجج همین حرفاست، اینجوریه که حالا بگیم نه یه مقدماتی حالا فعلا بخونیم تا برسیم به بحثای اصلی. نه اینجوری نیست، از اینجا بحثای دیگه خیلی جدی شروع میشه، خصوصا این 6 7 اینا پشت سر همه، 6 و 7 و 8 و دیگه 6 و 7 و 8، این سه تا خیلی دیگه به هم در واقع تنیده شده است. حالا ما اینا رو باید بخونیم، حتما باید جمع‌بندی کنیم. البته 9 و 10 هم به شدت مهمه، ولی خب یه فضای دیگه داره که باید بخونیم، یه حالا میریم 12 و 13 و 14 هم یه پکیج خیلی مرتبط با هم. حالا ما سه دسته بحث مهم داریم، حالا باید برسیم عرض کنم دیگه. فعلا این دسته اول 6 و 7 و 8 پشت سر همه. خلاصه این 6 و 7 و 8 چیه؟ ببینید خلاصش ساختار خیلی مهمه. دقت کنید اینی که دارم میگم. تا الان هی بحثای اصطلاحی بوده که خسته شده احساس کرد آقا چیه ول کن مرد. الان ول کردیم الان رسیدیم به یه بحث مهم. درسته؟ اینو قشنگ باید سر حال باشید. ساختار اجتهاد شیعه شماره 6 و 7 و 8. همین که میشنوید آقا فرایند اجتهاد چیه، الگوریتم نمیدونم اجتهاد چیه، از این حرفای خیلی خلومه سلومه میشنوید، دقیقاً همین 6 و 7 و 8 همینه. اصلا یه چیز مثلا ساده ای اصلا بهش نگاه نکنید. کل الگوریتم فقاهت شیعه اینه. چرا اصرار دارم میگم الگوریتم؟ یه مقدار شاید ذهنتون با اینجور اصطلاحا جایی شنیده باشه، بدونید همینه. فکر نکنید ما یه جایی مثلا اصول که حالا یه بحثای کم اهمیت رو به درد نخور یا داریم میخونیم باید بریم بعدا بحثای مهم رو یه جای دیگه بخونیم، نه همینجاست. ببینید اصلا شیعه حرف مهمش چیه؟ شیعه اجتهادش یقین محوره. میگه آقا، یعنی اصلا یکی از اون مؤلفهای ویژه اجتهاد شیعه در مقابل اهل سنت، بعد بیاین جلوتر شیعه در مقابل مثلا امروزه مثل روشنفکرهای غرب زده مثل علوم انسانی غرب، یه حرفی ما تو دین فهمی داریم. میگیم آقا دین فهمی باید یقینی باشد، باید بر پایه در واقع قطع و یقین باشد، نه بر پایه زن. در صورتی که اهل سنت در قدیم که حالا ما باشون خیلی درگیر بودیم و امروز هم که خیلی درگیر با علوم انسانی غرب و فضاهای معرفت شناسی نسبی گرای غربیم، این دوتا فضا به طور خاص روح پیشنهادی رقیبی که داشتن، یعنی رقیب ما میشد فقاهت اهل سنت، دین فهمی به سبک اهل سنت، یا امروزه رقیب ما میشه دین فهمی به سبک فرض کنید که روشنفکرای غرب زده. چرا میگم غرب زده؟ چون امثال مثل سروش، مثل ملکیان، مثل ابوالقاسم فنایی، مثل کی مثل کی مثل کی، اینا متأثر از یه سری در واقع مباحث معرفت شناسانه، زبان شناسانه، میشه کلی حرف زد، میرسیم ان شاء الله اینا رو توضیح میدیم. متأثر از اینا روح حرفشون اینه که آقا لزومی نداره به یقین برسی، بلکه امکان نداره به یقین برسی. اهل سنت باز بهتر بودن، اهل سنت میگفتن لزومی نداره به یقین برسی. این در واقع جاهلیت مدرن که غرب باشه، اینا میگن اصلا راه رسیدن به یقین و قطع بسته است و اصلا چاره ای نیست و حالا حرفایی میزنن و میکشه به این حرفا. خلاصه روح مشترک رقبای شیعه تو طول تاریخ اجتهاد چی بوده؟ زنی بوده، زن محور بوده. همه حرف اساسی شیعه مقابل اینا چی بوده؟ این بوده که آقا باید بر اساس یقین و قطع عمل کرد. حالا چگونه بر اساس قطع و یقین عمل کنیم؟ قشنگ شروع کردن پیریزی کردن روش اجتهاد یقین محور. خب این کجا خودشو نشون داده؟ تو باب حجج. کجای باب حجج؟ همین جایی که داریم میخونیم. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا قدم اول، میخواستن همین روح کلی رو که تثبیت کنن، قدم اول، قدم اول اینه که آقا بیاییم بگیم اصلا اصل اولیه، اصل اساسی اینه که زن حجت نیست. یه قدم دیگه، اصلا عمل به زن حرام است. حالا این اون شدیدتره. یه موقع میگیم زن حجت نیست، یه موقع میگه عمل به زن حرام است. حالا دوتا بیان وجود داره، یه مقدار اختلاف وجود داره، ولی روحش اینه که آقا اصل اولیه اینه که زن در واقع زن با زه دستدار دیگه، درسته؟ زن با زه دستدار در واقع حجت نیست و عمل بهش حرام است. این شده مقدمه شیشه ما. نگاه کنید نوشته المنات فی اثبات حجیت اماره، منظورش همینه. یکم بد نوشته، شما میگید المنات فی اثبات حجیت اماره، بهتر بودم محتواش همینه که دارم میگم. محتواش اینه آقا اصل اولیه در واقع عدم حجیت عمل به زنه، یا بگو حرمت عمل به زنه، الا ما خرجه به دلیل. این میشه اون اصل بنیاد. این اصل رو به نظرتون اهل سنت دارن؟ اهل سنت همچین بحثی تو کتاباشون دارن که آقا اصل اولیه مثلا از حرمت عمل بزنه؟ اهل سنت خیلی فرقه های مختلفی دارن، رویکردهای مختلفی دارن، بعضیش ممکن از این حرفا هم بزنن، ولی روح حاکم بر اصول فقه به طور کلیایی بخوایم یه حکم کلی بدیم که خیلی کلی که میشه یکم دقیق نیست، ولی به طور کلی بخوایم بگیم همچین بحثی ندارن، خصوصا روشن فکرای معاصر که متأثر از علوم انسانی غرب و فضای مدرنیته و اینا باشن، اونا که اصلا میگن مثلا این اصل رو به شدت باش مخالفن. کی گفته اصل عدم حجیت زن؟ بلکه اتفاقا تنها راه ما زنه. اونا اینجوری، حالا باید جلوتر برسیم. پس این بعد حالا شیعه میگه که اصل اولیه در واقع عدم زنده. خب پس چی کار کنیم؟ شما که کلن دونون رو از دست ما داری میگیری. میگه الا چی؟ الا اون چیزایی که یه دلیل قطعی پشتیبانیش کنه. یعنی مثلا خبر واحد هم زنه، ولی میگیم زنه معتبره. یعنی چی معتبره؟ یعنی اعتبره و شاره. خب از کجا فهمیدی اعتبره هشیاره؟ از کجا فهمیدی؟ اونم زنی فهمیدی؟ نه دیگه، اونو باید یقینی بفهمی. حالا مگه میشه به یقین رسید؟ ما میگیم آره میشه. مگه میشه به یقین رسید؟ بله میشه. حالا به یقین رسیدی؟ چرا یقین دیگه لازم به یه پشتیبانی نداره؟ چون حجیتش چیه؟ ذاتیه. بزنید تیتر بعد شماره 7 رو نگاه کنید، نوشته حجیت العلم ذاتیه. به خاطر همین شماره 7 این میاد که آقا اصل اولیه که عدم عمل بزن بود الا اینکه به این برگرده. حالا میرسیم اون مثلا 8 هم توضیح میدیم. پس فعلا این فضای اولو بخونیم. مما یجب ان نعرفه قبل البحث و تفتیش عن الامارات التي هي حجه. میگه قبل از اینکه ما بخوایم بشناسیم مثلا امارات چی هست، مثلا خبر واحد، اجماع چی هست، باید صحبت کنیم که منافی اثبات حجیت الاماره چیه و انهو به ایه شیء یثبت لنا انها حجتون. در واقع ایشون داره میگه آقا ما اینجا باید روش شناسی کنیم. مگه ما قراره ببینیم تو باب حجت قراره چیکار کنیم؟ تو باب حجت قراره بریم ببینیم خبر واحد حجت هست یا نیست دیگه، قراره بریم ببینیم اجماع حجت هست یا نیست، قیاس حجت هست یا نیست، درسته؟ اینجا باید روش شناسی کنیم. ببین به ایه شیء، خیلی قشنگ گفته ها، به ایه شیء یثبت لنا انها حجه. این به ایه شیء یعنی چی؟ یعنی روش شناسی این که ما چگونه بگیم یه چیزی حجت هست، چگونه بگیم نیست. آخر این روش شناسی چی میگن؟ میگن آقا باید به طریق قطعی برسی نه به طریق ظنی. و هاذا هو اهم شیء تجب معرفته. میگه این یه شیء خیلی مهمیه معرفتش قبل از دخول فی المقصود. چرا مهمه؟ چون یه بحث عام روشیه. آقا چه تو اجماع، چه تو خبر واحد، چه تو ظواهر، چه تو هر چی، قیاس، نمیدونم شهرت، سیره، تو همه اینا یه الگوی واحد داری. الگوی واحد چیه؟ اینه که نباید بزن عمل کنی مگر اینکه بتونی یه دلیل قطعی در واقع داشته باشی برای عمل بزن که بشه ظن معتبر. میخواد این الگوی واحد رو صحبت کنه. دیگه انه شروع میکنه از اینجا دیگه قاعده اینجا بنویسید. شروع بحث اینه که آقا قاعده اولیه چیه؟ عدم حجیت زن. بعضیا بالاتر میگن حرمت عمل به زن. حالا ایشون اینجا حرمت عمل به زن رو نمیخواد صحبت کنه. ایشون تمرکزش رو عدم حجیت زنه. ما اینجا با این کار داریم دیگه، عدم حجیت زن. زن حجت نیست. اصل اولیه اینه. انه اینجا دیگه شروع میکنه. سری بخونم. انه لا شک فی ان الظن بما هو زن لا یصح ان یکون هو المنافی حجت الاماره. ایشون دیدید که یه سبکی داره، بحثای خیلی سخت و اولش یه لاشکه میاره که شما نترسید. میگه آقا این که خیلی واضحه، همیشه بعد به لاشکایشون شک کنید. لاشکه معلومه یه بحث مهمیه. ایشون میگه لاشکه فی ان زن به ما هو زن لا یسه ان یکونه هو المنافی، اصلا شکی نیست. آقا کجا شکی نیست؟ از اون ور اهل سنت داریم، از این ور روشنفکرا داریم، از اون ور یک فرقه مهم تو شیعه داریم، یک فرقه نه یه گروه مهم تو شیعه داریم. خودمون آخه خود بنده یه مقدار میخوام اونا رو تقویت کنم براتون، نگم فرقه، بگم یه گروه خیلی فاخر داریم. اون گروه فاخر اسمشون چیه؟ تو خود شیعه نه، انسدادیون. انسدادیون تو شیعه هم فضاشون میره به سمت زن. حالا انسدادیونشون توی 5-6 شماره جلوتر قشنگ میپردازه ما اونجا. حالا فعلا اینجا ایشون داره فضای متعارف فقاهت شیعه رو توضیح میده. فضای متعارف فقه شیعه چیه؟ خصوصا امروز اونی که باید برید بیرون حفظ باشید، یعنی ازش شما بپرسن باید بگید آقا فضای فقه شیعه چی؟ یقین محور است و اصل اولیه عدم حجیت زن. نه زن خیلی بده، خلاصه این فضاست. حالا انسدادیونی پیدا شدن. انسدادیون آدمای خیلی مهمی ان. حالا من رسیدم سر جاش، اینا رو برای شما تقویت خواهم کرد. البته انسدادیتون نمی کنم، ولی تو مرز انسداد و انفتاح نگرتون میدارم، دلیل داره اونجا باید توضیح بدم، چون وقتی میرید رسائل باید خلاصه بازه بین وحید تا شیخ توشون انسدادی زیاده. شما فکر میکنید انسدادی یه نفر، اونم میرزای قومیه، نه میرزای قومی یه نفره، بازه وحید تا شیخ که میرزای قومی هم این وسطه، اون بازه انسدادی زیاد پیدا میشه. حالا چرا اینجوری شد و حرفاشون چی و اینا باید اونجا برسیم عرض کنیم. حالا اجمالا این حرفا حرفای شیخ به بعده، نه حرفای وحید تا شیخ. حرف شیخ به بعد اینه که آقا اصل اولی عدم حجیت ظن، خیلی جدی هم روش وای میسن. مرحوم زفر که میگه لا شک، شما اینجا بگید نه آقا شک وجود داره، حالا باید برسیم سر جاش بحث کنیم. ایشون هم سعی میکنه یکم توضیح بده، میگه ولا یجوز ان یعول علیه فی اثبات الواقع، میگه جایز نیست در واقع اعتماد بهش برای اثبات واقع. چرا؟ سه تا آیه میاره، دو تا آیه اول توی یه فضاست، فضای ذم ظنه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن شما را از حق در واقع کفایت نمی کنه. وقد ذم الله فی کتابه المجید من یتبع الظن بما هو بظن، که این ذم کرده. آیه دوم چیه؟ که قوله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، میگه اونا تبعیت نمی کنند مگر ظنشونو. این دوتا فضای ذم ظنه دیگه، آقا عمل به ظن کار بدیه. آیه سوم نگاه کنید، آیه سوم یکم فرق داره، آیه سوم اصلا توش ظن نیومده، میگه و قال تعالی قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، میگه آقا خدا به شما اذن داد یا بر خدا دارید افترا میبندید. حالا چه ربطی داشت به بحث ما؟ میخوایم بگیم اصل اولی عدم عمل به ظنه، این آیه سومه چه ربطی داشت؟ دوتا قبلی خوب بود، توش ظن بود دیگه، قشنگ گفته بود. آیه سوم رو بخاطر این توضیح میده، ادامهش اینا اینجا نقطه گذاشت، نقطه نباید بذاره، این ادامهشه. و فی حاضر آیت الاخیره بالخصوص، در خصوص این آیه سوم میخواد داره توضیح میده چه رفتی محل بحث ما داره. قد جعل ما اذن بهی امرا مقابلا للافتراء علی، میگه اون چیزی که میگه دو تا چیزو داره مقابل هم قرار میده، اون چیزی که خدا اذن داده، اون چیزی که شما افترا میبندید. فما لم یاذن، اون چیزی که خدا اجازه اذن نداده بهی، لابد ان یکون افتراء به حکم المقابله، پس اون چیزی که خدا حکم نداده اذن نداده پس افتراء دیگه، داشت که واضح بود. بلا اون نسبنا الحکم الالله، پس ما اگه یه حکم به خدا نسبت بدیم من دون اذن من، بدون اینکه خدا اذن بده، فلا محالته یکون افتراء محرمه. خب درست دارد اینجاش که آیه گفت، آیه گفت اگه چیزی که خدا اذن نداده بگید افتراء، خب بعدشو بگو مضمون به قضیت الآیه ولا شک، اینجاش مهمه. یعنی تا اینجا هی همون آیه که خیلی واضح بوده ایشون توضیح داد، اینجاش مهمه. ولا شک فی ان العمل بالظن والالتزام به الا انه من الله و مثبت لاحکامه که یکون من نوع نسبت الحکم الیه من دون اذن، از اینجاش مهم شده. ببین سوال این بود آیه سوم چه ربطی داشت به استدلال؟ مدعا چیست؟ عدم حجیت ظن. ایشون سه تا آیه آورد، دو تا آیه اول یکم واضح بود، حالا حداقل آیه اول میگفت زن از حق مغنی نمی کنه، آیه دوم هم گفتش که اون آدم بدا از زن نشون پیروی می کنن. این تا اینجا واژه زن داشته بود. آیه سوم آیه افتراه، میگه آقا خدا اذن داده یا به خدا افترا می بندید. شما میگید آقا این چه ربطی به مدعا داشت؟ ایشون از این ولا شک توضیح میگه، شکی نیست که عمل به زن و التزام به، یعنی عمل به زن کنی، این و التزام به تفسیره، چون خودش گفته عمل دیگه، التزام به اون داشته باشی، علا چی؟ علا انهو من الله، یعنی معتقد باشی این چیزی که زنی فهمیدی و خدا گفته و مثبتون لحکامه و داره احکام خدا رو ثابت میکنه، یکونو من نوع نسبت الحکم الیه، یعنی نسبت دادن یه حکمی به خدا من دون اذن من. شما کجا میدونی؟ نه نیستش. ببین شما داری زنی، من بگم آقا آیه مثلا فلانی که شما باشی گفته که مثلا این کارو برو انجام بده، شما میگی آقا من گفتم، میگم نه من 80 درصد احتمال دادم، شما میگی آقا من که به تو نگفتم، که تو خودت داری میگی 80 درصد. ایشون داره میگه آقا تو چیزی که مطمئن نیستی و به خدا بگی، خدا اذن به تو مگر احیه مگری داره، مگر احراز کنی خدا اذن داده. خب اینجا هم نگفت که اذن نداده، اینجا گفته اصل اولیه اینه، بله الا ما خرجه به دلیل، میگه فیت خلو فی قسم الافتلاء محرم. حالا از اینجا یه بحث مهمی باید انجام بشه که البته ما فعلا انجام نمیدیم، میذاریم تو جنبندی، این که آقا واقعا از این آیات این برداشت میشه؟ اصلا این آیات زنی که میگه زن به معنای همین اصولیه شیخ، و بعد از شیخ معمولا این آیاتو به عنوان اصل عدم حجیت زن آوردن ها، ولی شما یه دقتی بکنید ببینید این آیات خلاصه استظهار شما اینه که میخواد بگه به زن عمل نکن به یقین عمل کن، یا زن تو این دو تا آیه اول خصوصا فضای سوء زن و فضای زن در مقابل شک نیست، زن به معنای یه احتمال کمه، اصلا وهمه به قول منطق، نه زن به معنای دقیق کلمه. حالا به این فکر کنید یکی دو جلسه بعد برای جنبندی ان شاء الله باید عرض کنم. سلام علیکم.
در قضلو بودی؟ مزروی؟ مسلحی؟ سعیدی؟ خوشخوب بودی؟ آخوددان؟ بودی؟ مستدادی؟ نبی کردی؟ بودی؟
Thank you.